کننده هست میشد که اون بتونه جاش بشینه. این برنامه قبلا سر ونزوئلا و سر لیبی هم پیاده شده بود. خب بنابراین شما شاید جالب باشه بدونید که 10 سال پیش آمریکا 10 میلیون بشکه در روز نفت وارد میکرد.
خب
الان شاید صادر میکنه که وارد نمیکنه.
آمریکا آقای دکتر به صادرات نفت ممنوع در آمریکا؟
نه الان این نیست.
نه باید ممنوع، باید فراورده بشه صادرش، یعنی سال هاست.
به هر صورت به حالت به ازم به همین میخوام برسم که نفت آمریکا با کمتر از قیمت های 50-60 دلار صرفه اقتصادی نداره. خوب. اگر آمریکا ایران میخواست توی مدار نفت بمونه و آمریکا میخواست بیاد نفت میواد پایین و به هر صورت نفت آمریکا چه به صورت فراورده چه به صورت حالا هزی محاسب کنید به اصطلاح تولیدش صرفه نداشت. این یعنی منظور ما این است که بحث این که ما تحریم شدیم سیاسی نبوده، منشأش
اقتصادی هم بوده. درسته؟
بله، من بحث هم اینه که منشأش اولین دوم این که متاسفانه دولت 11 از سال 96 به جای این که به مردم تکیه کنه، به این که مردم باید کار بکنن، همه نیروش گذاشت رو این که ما به بیرون نگاه کرد. خب این یه خطای بزرگ. اینها رو ما سال 93-94 در مقالات چاپ کردیم. اینو ما موقع گفتیم که آقای دولت ما سال 94-95 پیشبینی کردیم که با این برجام و با این بنی اقتصادی با مشکل برمیخوریم.
آقا یه دکتر ببخشید صورتتون رو قطع میکنم، یعنی ما باید مثلا از برجام خارج میشدیم؟ منظورتون
نه برجام و این که ما این تنش رو کم کنیم لازم بود.
خب.
اما بحث ما اینه که ما فقط نبایستی به این به عنوان نسخه نجات نگاه کنیم. ما بایستی به مردم خودمون هم نگاه کنیم. این اقتصاد با مردمش کار کنیم. ما مردم رو گذاشتیم کنار.
خب.
ببینید از سال 92 ما آمدیم سود سپرده‌های بانکی رو بردیم به شدت بالا و به جایی که مسئله بانک‌های خصوصی بحرانی حل بکنیم اینو گذاشتیم از آن خود کنه. کل نقدینگی کشور از 92-96 توسط بانک ها خلق شد. خب. اینها رو گذاشتیم، هیچ بحثی نکردیم برای اینکه این بانک ها بتونن باشن، برای اینکه منافع اینو حفظ بشه. ما بهرهای بالا رو که گذاشتیم چه اتفاق افتاد؟ مردم دیگه اینکه کار کنن رفتن همشون سود سپرده، عادت کردن به سود سپرده. حالا بعدش میایم وارد این میشیم که تحریم ها شروع شد. خب تحریم ها شروع شد، هدف تحریم ها چی بود؟ که اقتصاد ما دچار بحران کنه. متاسفانه دولت ما جلوتر از آمریکا یاد دوید. من یه مثال کوچیک بزنم.
بله.
در سال 97 ما اینو اعلام کردیم. 98 ما مجموع صادرات، این دقت بفرمایید، صادرات سیب زمینی و پیاز و این محصولات کشاورزی که مردم همه استفاده میکنن، همه از این صادر میشد صرف واردات موز و کالا میوه لوکس میشد. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که سیب زمینی میشد 3 برابر نایاب میشد. ببینید ما یه مشکل تحریم داریم، یه مشکل داریم که عملکردهای صورت میگیره که شاید تو به شدت به مردم سخت میکنه.
خب.
ناکارآمدی دولت داریم و این که اصلا دولت اعتقادی به این نداره که آقا بایستی مثلا ما بایستی تو این قضیه چه درست عمل کنیم. وقتی شما اعتقاد دولت به این بود که بله ما بایستی مثل آمریکا و انگلیس در این شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها همه چیز را به دست بازار بسپاریم و همه چیز را بسپاریم هر جوری خواست بشه بشه. خب نتیجه این شد، که دلار شد 32,000 تومان، نتیجه این شد که مواد غذایی گران شد، کمیاب شد، مردم خیلی زجر و شکنجه شدن به خاطر اینکه رویکردهای دولت، خیلی خلاصه بگم، رویکردهای دولت در جهت مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات اون و روسرهای دولت تشدید کننده این مشکلات تحریم ها بود و باعث شد که مردم خیلی فشار بیاد. ببینید ما وقتی در جنگ هستیم، هر کشوری در دنیا وقتی جنگ هست می آید منابع خود را استفاده بهینه می کنه. بنده به همین مقامات کشور تو جلسات عرض کردم، گفتم سعدی می فرماید تو خرجت نیست دخ آهستر کن، یا شما ارز دارید یا ندارید. اگر دارید که هیچی، اگر ندارید بیایید وارداتتون رو خیلی منحصر کنید، با قاچاق مقابله کنید که قیمت ها بالا نره، مردم اذیت نشن. اونها تزش رو این بود که در شرایط جنگ اقتصادی تحریم ها همه چیز باید آزاد باشه، یعنی هر کی هر چی خواست بفروشه. شما خودتون میدید که در وقتی که جنگ و مشکلات اقتصادی پیش میاد، دولت ها میان کنترل میکنن، مردم رو کنترل میکنن، ورودی خروجی رو کنترل میکنن، که ما در جنگ ما در شرایط نرمال نبودیم که بخوایم بگیم آقا هر چیز هر چی هر کی هر کار خواست بکنه. در نتیجه همه سوء استفاده کردن. که حالا نگاه میکنه می توی شهر کوچیک قیمت زمین شده 10 برابر. آقا چرا 10 برابر شده؟ میگن دلار بالا رفته. دلار که 10 برابر نشده، میگن خب همینه دیگه. ببینید هر کسی سوء استفاده کرد. اینها به خاطر اینکه دولت همه چیز رو به حال خودش راه کرد. به قول خودشون ما همه چیز رو به دست بازار سپردیم. بله شما در شرایط نرمال و در شرایطی که کشور در حالت عادی هست و اصلا نهادها و ساختارها درست کار میکنن، بله این کارو تا حدی البته میتونید بکنید، اما نمیتونید بیایید که مثلا در وقتی که ما از این طرف تو تحریم هستیم و تو جنگ اقتصادی هستیم، از این ور شما حساب کنید ترامپ در سال گذشته هر جوری تونست مسیرهای ما رو بس، ما رو تحت فشار قرار داد و الحمدلله نه تنها موفق نشد که همه این برنامه‌هاش هم بالاخره به قول بیهقی میگه قضا در کمین بود و کار خویش میکرد و هر همه یه نقشه‌ها رو کشید و ما رو به بالاخره به هر فشاری تونست. این کرونا آمد و این اتفاقات افتاد و قیمت نفت آمریکا منفی شد و همه یه محاسباتش به هم خورد. من منظورم اینه که ما وقتی که داریم با یه دشمن خارجی مقابله میکنیم، در داخل بایستی یه رویکردی متناسب با این چیز بکنیم. بندم اعتقاد دارم که این تحریم ها واقعا به خاطر مسئله اقتصاد دشمنی بود که اینا میخواستن نفتشون بیاد تو دنیا و من خلاصه بعد همینه که متاسفانه دولت خیلی خیلی بد عمل کرد.
بله.
و مسئله رو همش ربط داد به این که حالا چون تحریم و مسئله سیاسی کرد، یه مسئله اقتصادی بیشتر اقتصادی.
خیلی ممنونم آقای دکتر سلطانی بزرگوار، براتون روزی موفقی است. برام آقای دکتر و خداحافظ شما، شش زنده باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع ریزش به بورس و ادعاهایی که هفته گذشته پنجشنبه بود آقای رئیس جمهور مطرح کردن، آقای دکتر روحانی، که دولت بورس رو رونق داد تو فضای مجازی که خیلی بازتاب داشت. همون روزی که ایشون اظهار نظر کردن خیلی بازتاب خیلی گسترده در فضای مجازی داشت و البته خیلی هم حیرت کردن از اینکه چرا همچین اظهار نظری رو گفتن ایشون. آقای دکتر آرمان، معاون محترم پیشین بورس و بهادار، و آقای واحد رضایی، تحلیلگر بازار سرمایه، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با این دو بزرگوار بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر آرمان سلام عرض میکنم.
سلام صبح شما و شنوندگانتون گرامی باشه.
خیلی متشکرم. آقای رضایی به شما هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر، دخلتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر آرمان، خیلی دیگه فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست که ما از 20 یا 21 مرداد ماه سال 99 که بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت اختلاف نظر پیش اومد، بورس شروع کرد به سقوط کردن، یعنی اومد به تعبیری اصلاح شدن و این شاخص بسیار بالا شروع کرد رو به افول. اما اظهاراتی که آقای رئیس جمهور پنجشنبه هفته گذشته، چون الان مدتی است که پنجشنبه ها شده، پنجشنبه های افتتاح، طرح های مختلف کشور افتتاح میشه، این اظهار نظری که آقای روحانی کردن یا به گمانم چهارشنبه یا دولت گفتن، نمیدونم دقیقاً، خیلی عجیب بود. یعنی تو فضای مجازی که فوق العاده بازتاب داشت و خیلی هم شاکی شدن از این قضیه. نظرتون چیه آقای دکتر آرمان؟ چرا آقای رئیس جمهور همچین اظهار نظری کرد؟ واقعا اعتقادش رو گفت؟
ببینید، اولا من از اصطلاحی که شما استفاده کردید در مورد پنج شنبه های
افتتاح خودشون اعلام کردن. من به زعم تعبیر خود آقای رئیس جمهور دوستان این رو عرض کردم.
نه من میخوام از این فرصت استفاده کنم، البته هرچند من فکر میکنم بیش از این که من صحبت کنم آقای رضایی که در بازار مسئول در بازار حضور دارن و میتونن خیلی دقیق تر از من در مورد تحولات بازار صحبت بکنند، من اگر اجازه بدید بعد از گفته های ایشون صحبت میکنم. ولی یک نکته رو در رابطه با پنج شنبه ها عنوان کردم، عنوان بایستی بکنم و اون این هست که اتفاقا این روزهای پنج شنبه برای مردم ایران بسیار ایجاد امید میکنه.
بله.
به خاطر اینکه ما شاهد هستیم واقعا در شرایط دشوار فعلی بشه فرض کنید در همین هفته پریروز سه تا طرح پتروشیمی با ارزش سرمایه گذاری 1,300,000,000 دلار به بهره برداری رسید، کار بزرگی است. و در اونجا اشاره آقای رئیس جمهور چیز دیگری بود و گفتند که بازار سرمایه ما به آن اندازه بزرگ شده که در حال حاضر تأمین منابع مالی مورد نیاز اجراء طرح‌های بزرگ عمرانی، صنعتی و زیرساختی در کشور تنها از طرف دولت انجام نمیگیره، بلکه این بازار سرمایه و بورس است که این کار رو میکنه. و اون مطلبی که شما اشاره کردید که پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که بازار بورس به حالت بهتری بازگشته، من فکر میکنم که شاید منظور ایشون گسترش بورس و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بوده، ولی این که بلافاصله بعد از اون شاخص بورس، یعنی پس از گفتهای رئیس جمهور شاخص بورس 18,000 واحد سقوط کرد، این فکر میکنم توضیحش رو آقای رضایی که کارشناس مستقیم بازار سرمایه هستن بهتر از من میتونن عنوان کنن. بنابراین من از ایشون خواهش میکنم توضیح بدن.
سپاسگزارم آقای دکتر آرمان. آقای رضایی، توضیحات های دکتر آرمان رو شنیدید؟
بله.
من این کلمه که گفتن آقای رئیس جمهور دولت بورس رو به اوج رسوند، خب این عبارتی بود که خود ایشون به کار بردن.
بله.
البته نکاتی که دکتر آرمان میگن احتمالاً گفتن آقای رئیس جمهور که به حال یه جورایی مکانیزم تأمین مالی بورس، یعنی این که دولت نقشش کمرنگ میشه، این نشون میده که خب یعنی دولت هم میخواد خودش رو بکشه بیرون از این بازی که ورود نکنه تو اقتصاد، این خیلی خوبه. اما بله. اینکه گفته شده دولت بورس رو به اوج رسوند و بعدی همچین اتفاقی افتاد، یه مقدار عجیبه. بله. میفرمایید آقای رضایی تحلیلتون رو از این صحبت ها؟
بله، عرض خدمتتون که در رابطه با رشدی که بازار سرمایه در این چند مدت اخیر داشته، خب ببینید این بازار بزرگ شده، مثلا این الان رئیس جمهور گفتن که بازار ما بازار سرمایه بازار بزرگی شده و دولت این کارو کرده. خب ببینید بازار در حقیقت بزرگ شدنش اعداد ارقام بزرگ شده، یعنی اون چیزی که واقعا بازار سرمایه بزرگ شده باشه این اتفاق نیفتاده. این چجوریه؟ ببینید یک نقدینگی به سمت بازار اومد، حالا از طریق تبلیغات دولت و اون به اصطلاح رسانه که دولت در اختیار داشته و اومد تبلیغات کرد، نقدینگی از این بازار کرد. خب حالا نقدینگی هم به هر سمتی بره، اگه در اون بازار عرضه و تعداد عرضه ها بالا نره، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها میشه. یعنی در بورس ما اتفاق آنچنانی نیفتاد و شاهد بودیم که قیمت سهام به شدت رشد کرد و شاخص تا رقم 2,900 رفت و این یک رشد هیجانی بود اون چی که ما دیدیم، که بعدش اون حالا اصلاح بگیم یا ریزش بگیم یا هر چیز رو بعدش رخ داد و این اتفاق افتاد. خب حالا باید مثلا چه اتفاقاتی میافتاد برای این که از این ورود نقدینگی به این بازار بیشترین استفاده رو میشد ببریم؟ ببینید باید در این بازار، بازار اولیه رو رونق میدادن، یعنی می اومدن به اصطلاح تعداد شرکت هایی که تو بازار سهمشون رو عرضه میکردن و بیشتر میکردن، یعنی به بازار عمق میدادن. از این طریق به جای اینکه قیمت تک تک سهم های شرکت های موجود در بازار سرمایه قیمت هاشون رشد کنه، یعنی رشد غیر منطقی داشته باشه، تعداد سهم ها میرفت بالا و شرکت های بیشتری در اقتصاد کشور از این جذب نقدینگی سهیم می شدن.
مگه بودن شرکت هایی که بیان از اولیه کنن آقای
بله رضایی؟ ما توی ایران تعداد شرکت ها خیلی زیادن و الان و شرکت هایی که تمایل دارن بیان بورس خیلی تعدادشون بالا.
خب این در اون مقطعی که دارن آقای رضایی،
ببینید به هر حال بحث اینه که ورود این شرکت ها به بازار سرمایه زیرساخت می خواد.
خب
یعنی به هر حال شرکت بورس و فرابورس باید مثلا یه سری برای جذب این شرکت ها خب باید مثلا تسهیلات بیشتری ارائه میدادن، باید راه را آسون میکردن برای ورود این شرکت ها به بورس و علاوه بر این باید مثلا یک بسته های حمایتی، بسته تشویقی به شرکت ها میدادن که انگیزه شرکت ها برای اینکه سهامشون تو بورس عرضه بشه بیشتر میشد. ببین مثلا مشوق‌های مالیاتی یا یک سری مشوق‌های دیگه رو مثلا در اختیار این شرکت‌ها می‌ذاشتن که این شرکت‌ها تمایل داشت پیدا می‌کردن که بیان توی بورس. خب وقتی که این نقدینگی هم به سمت بازار سرمایه اومد، در حقیقت می‌رفت سمت و به صورت تقسیم می‌شد بین شرکت‌های بیشتری و از این طریق بازار سرمایه ما بزرگ می‌شد. یعنی راه حل درست بزرگ کردن بازار سرمایه به این شکل بود. باید اتفاقی که افتاد این بود که تعداد عرضه ها به نسبت جذب نقدینگی بسیار کم بود در اون مدت و این شد که فقط قیمت سهم رو رشد کرد و در نهایت چیزی شد که از این طریق دولت تونست که تأمین مالی بکنه و یک کسری بودجه خودش رو جبران بکنه.
خب این 18000 واحد ریزش چی؟
ببینید آقای رضایی اینجا در اصل به نکته اساسی اشاره کردن.
بله.
و نقطه‌ای که واقعا من شگفت زده هستم و در این حال سپاس فراوان دارم که افرادی مثل ایشون در بازار سرمایه ما حضور دارن که به این نکات ظریف دقت میکنن. ببینید دولت مردم رو تشویق کرد به ورود به بورس، ولی در نهایت این ورود به بورس مردم موجب افزایش سرمایه گذاری ها نشد. شرکت های پذیرفته شده در بورس قیمت سهامشون بالا رفت، ولی در عمل چیزی وارد این شرکت ها برای اجرای طرحهای توسعه شما و سایر موارد دیگر عاید اونها نشد. بنابراین آنچه که در رابطه با توسعه بازار اولیه هست آقای رضایی کاملا درست میگن، یعنی که ما هیچ گونه امتیازی، هیچ گونه ابزاری رو برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام جدید به وجود نیاوردیم. ببینید در مدیریت پیشین بورس و در واقع پس این روزهایی که رئیس پیشین بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داده بودند، در تاریخ 6 بهمن سال گذشته هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار آیین نامه تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور را تأسیس کرد، یعنی بازار اولیه به وجود بیاد، مردم بیان سهام پروژه خاصی رو خریداری بکنن. فرض کنید یک آزاد راه، یک صد نمیدونم تکمیل یک پروژه صنعتی و طبیعتا خرید سهام به قیمت اسمی عملا میشه گفت که ریسکی درش وجود نداره. ضمن اینکه در اون مصوبه دیده شده بود که فرضاً نرخ بازگشت سرمایه بایستی بیشتر از 23% باشه، دوره بازگشت سرمایه بیشتر از 10 سال نباشه. تمام اینها به خوبی دیده شد تا اینکه مدیریت جدید بر سر کار آمد. مدیریت جدید طبیعتاً این وظیفه رو داشت که این مصوبه رو تنها ابلاغ کنه، زیرا که مصوبه هیئت مدیره بورس بوده، یک مصوبه کاملا قانونی بوده که طبق اطلاعاتی که من دارم برای تصویب اون طولانی ترین جلسه هیئت مدیره بورس برگزار شد، یعنی 3 ساعت. ولی با تغییر مدیریت بورس آنچه که اتفاق افتاده که میتواند برای کشور و حتی برای حاکمیت بسیار خطرناک باشه، دست بردن در مصوبه قبلی است که عملا اون رو از حیز انتفاع انداخته. من به خاطر اینکه در تهیه اون پیشنویس اول برای تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور دخالت داشتم، پس از دریافت نسخه از این مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به آقای دکتر دهنوی رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار نقطه نظرهای خودم رو اعلام کردم و به ایشون گفتم که نوشتم که اگر اینکه این مصوبه به این شکلی که شما تغییرش دادید تصویب بشه و بخواد ابلاغ بشه، عملا هیچ کاری قابل انجام نخواهد بود. و جالب اینجاست که به من اطلاع داده شد، یعنی مکتوب به من نوشتن که آقای آرمان، متن نامه شما به اطلاع رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آقای دکتر دهنوی رسانده شد.
همین،
هیچ تماسی هم گرفته نشد. دوست. یعنی اینکه در حال حاضر جریان‌هایی در دست انجام اقدامایی هستند که بازار سرمایه و نقش اساسی اون که تجهیز منابع مالی هست رو نابود کنن.
بله، متشکرم. آقای برزایی؟
بله،
چقدر تحلیل آقای دکتر آرمان رو چقدر بله. به واقعیت نزدیک میبینید؟
حرفاشون کاملا درسته. ایشون این مصوبه هیئت مدیره واقعا اگر به اصطلاح اجرا میشد خیلی به نفع بازار سرمایه بوده. من عرض کردم که عرضه های اولیه، حالا این به اصطلاح باید بهتر بود میگفتم بازار اولیه، چون فقط سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس نیست، وارد بورس میشن نیست که میتونن این نقدینگی جدید رو جذب کنن. همین صندوق های پروژه یا مثلا شرکت هایی که برای پروژه های خاص تأسیس میشن، همه اینها جز بازارهای اولی هستن و بهترین فرصت بود که این نقدینگی جدید رو جذب میکردن و از این طریق این نقدینگی مستقیم به کسب و کارا، به صنایع و به اقتصاد مولد تزریق میشد.
آقای رضایی ببخشید یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میشه بفرمایید که این نکته که آقای دکتر آرمان گفتن به کجا برمیگرده؟ یعنی کیا میخوان بورس رو زمین بزنن؟ خیلی کوتاه.
خب ببینید، الان متاسفانه یه جورایی میتونیم بگیم که بورس جنایی شده. یعنی حالا
سراحت به خرج بدید آقای رضایی، یعنی چی جنایی شده؟ یعنی جناح مقابل میخوان بورس رو زمین بزنن؟
ببینید، بهترین کار در رابطه بازار سرمایه بحث آزادی اونه. ببین بازار سرمایه
یه آقای رضایی، من سوال روشن از شما پرسیدم. 15 میلیون بله. نفر تو بورس رفتن،
بله.
سهامدار خود ضرر کردن، کیا میخوان بورس رو زمین بزنن؟ آقای دکتر آرمان گفتن.
خب ببینید، آقای دکتر آرمان اشاره کردن که به آقای دهنوی که رئیس فعلی سازمان بورس، که ایشون گفتن حالا این طرح و این مصوبه‌ای که میتونست بازار اولی رو رونق ببخشه ظاهرا در ابلاغش کوتاهی کردن.
اینا در خود دولت هن، این کسانی که این اظهار نظر دربارشون میشه؟
بله دیگه، به هر حال آقای دهنوی رئیس فعلی سازمان بورس هستن و
خواهش. ممنونم آقای رضایی. آقای دکتر آرمان، از شما ممنونم، براتون رضی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. انشاءالله
خدا
حافظتون. هموطنان ارجمند، ممنونیم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من یک رأی دارم،
فردا کی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردا من سر بلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردا پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردا کی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا را امروز بسازی.
منم دبیر رایم با.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رای دارم.
یک رای.
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
اصل 122 اصل 100 خیلی
آه اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 129 قانون اساسی، اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
قانون اساسی میثاق ملی.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتاب رو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی آغاز کرده باشید و لحظات و ساعت پیش رو همراه با موفقیت باشه برای تک تک شما عزیزان. دوستان خوبم، ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیو یه گفتگو در خدمتتون هستیم. عزیزان هموطن، اگر مایل هستید که در خصوص برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی داشته باشید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید. به شماره 162 پیام های خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما هموطنان عزیز رو ضبط خواهند کرد و پیام هاتون رو دریافت میکنند، به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. شما هموطنان گرامی و ارجمند در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که باشید میتونید رادیوی همراه داشته باشید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.